با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه بفرمایید.
کتاب صفنیا، ادامه فصل 1. دوستان عزیز، در برنامه گذشته گفتیم که صفنیا با صراحت عنوان نمود که خدا قصد مجازات یهودا و اورشلیم را دارد، چون آنان به بت‌پرستی آلوده شدند. با توجه به متن اصلی آیه 4 در فصل 1 در زبان عبری چنین نوشته شده است: و بقیه بل و اسمهای موبدان و کاهنان را از این مکان منقطع می سازم. به نظر من نکته جالب توجه این است که سه نوع بت‌پرستی در این فصل معرفی شده است. آثار و بقیه بل را از بین می برم. اولین شکل بت‌پرستی پرستش بل است که پادشاهی شمالی با آن توسط ایزابل آشنا شد. پدر ایزابل کاهن اعظم بت‌پرستان در میان اهالی سیدون بود. در حکومت جنوبی یهودا پرستش بت بل رواج داشت و عمومی شده بود و در ایام سلطنت منسی قربانگاه‌های بل بازسازی شدند. این مثالی است که نشان می‌دهد چرا جالب است که قسمت‌هایی از بخش نبوتی و تاریخی کتاب مقدس را همراه با یکدیگر بررسی نمود. در اینجا مفید خواهد بود که در ارتباط با سلطنت منسی، کتاب دوم پادشاهان فصل 21 و کتاب دوم تواریخ ایام فصل 33 مطالعه شود. هیچ پادشاهی به اندازه منسی از خدا دور نشد. او پرستش بل را که پرستش با مراسم بسیار غیر اخلاقی بود، دوباره معرفی کرده و رواج داد. همراه با پرستش بل، بت اشتاروت نیز عبادت می شد که به عنوان ملکه آسمان شناخته شده بود. وقتی جاذبه جنسی مؤنث در مقام خدایی پرستیده شود، شاهد افسایش انحرافات غیر اخلاقی می باشیم و در طی این ایام فساد اخلاقی و گناهان جنسی به طور گسترده در زمین قوم اسرائیل رواج یافت. عبادت بل نوعی پرستش طبیعت بود و بنابراین بسیار وحشیانه محسوب می شد. وقتی یوشیا که پادشاهی خوب بود به حکومت رسید، اولین کاری که کرد از بین بردن پرستش بل بود. اسامی موبدان و کاهنان را از بین می برم. منظور از موبدان در واقع کاهنان سیاه پوش است. آنها رداهای سیاه می پوشیدند. آیا دقت کرده اید که امروزه نیز افرادی که اسیر شیطان پرستی هستند لباسهای سیاه می پوشند؟ جالب توجه است که پوشیدن لباس سیاه رنگ از ایام این کاهنان و موبدان بت‌پرست می آید و پدیده‌ای تازه نیست. صفنیا می گوید که این کاهنان بایستی داوری و مجازات شوند. در صفنیا فصل 1 آیه 5 می خوانیم: آنانی را که بر بام‌ها آفتاب و ماه و ستارگان را پرستش می کنند و نیز کسانی را که مرا می پرستند و به من سوگند وفاداری می‌خورند ولی در این حال بت مولک را نیز می‌پرستند، هلاک خواهم کرد. آنانی که بر بام‌ها آفتاب و ماه و ستارگان را پرستش می‌کنند. صفنیا در اینجا دو نوع بت‌پرستی را معرفی می‌کند که در آن سرزمین شایع و مرسوم شده بود. این نوع بت‌پرستی زیرکانه و در واقع خطرناک بود. در آن ایام مانند امروز در سرزمین اسرائیل از بام خانه‌ها به عنوان مکانی برای دور هم جمع شدن افراد خانه در هنگام عصر و غروب استفاده می‌شد. خدا حتی قانونی را در این مورد وضع کرده و گفته بود که آنان بایستی در اطراف بام خانه خود نرده‌ها یا حفاظی را درست کنند تا کسی از آنجا به پایین نیفتد. صفنیا می‌گوید که بام خانه‌ها محلی برای پرستش شده و می توانید ببینید که بت پرستی چگونه به درون خانه‌های مردم راه می‌یافت. در واقع منظور این است که هر خانه مانند یک معبد کوچک بود که در آن بت پرستی انجام شد. بت پرستی واقعاً در خانه‌ها و زندگی روزانه مردم رواج یافته و مرسوم شده بود. خورشید، ماه و ستارگان پرستیده می‌شدند. به جای پرستش خالق، مخلوقات او عبادت شده و پرستش خدای زنده و حقیقی به فراموشی سپرده شده بود و این دومین نوع بت‌پرستی بود که به طور گسترده مرسوم شده بود. بدترین و فریبکارانه ترین نوع بت‌پرستی شکل سوم آن بود که در اینجا معرفی شده است و نیز کسانی را که مرا می‌پرستند و به من سوگند وفاداری می‌خورند ولی در عین حال بت مولک را نیز می‌پرستند هلاک خواهم کرد. بت مولک بت امونیان بود. در این نوع عبادت آنها فرزندان خیش را قربانی می‌کردند. ظاهر فریبی این پرستش چنین بود که آنها نشان می‌دادند خدای زنده و حقیقی را می‌پرستند. به معبد خدا می‌رفتند. می گفتند که خداوند را می شناختند و به خدا ایمان داشتند. اما همچنین بت مولک را نیز عبادت می کردند. آنها به پرستش هر دو مشغول و سرگرم بودند. و این فریبکاری است که امروز نیز مرسوم می باشد. تعداد زیادی از کلیساها وجود دارند که آلوده به رعایت احکام و همچنین انجام مراسم خرافاتی هستند که هرگز نمیتوان آنها را کلیساهای مسیحی نامید. کلیسای حقیقی بر اساس و در ارتباط با یک شخص یعنی شخص عیسی مسیح ساخته شده است. کلیسای اولیه یکدیگر را ملاقات میکردند برای اینکه او را بپرستند و ستایش کنند. برای اینکه او را بشناسند و با او و با یکدیگر در حضور او مشارکت داشته باشند. هرچه و هر کاری که انجام می‌دادند به او مربوط بود و به او اشاره می‌کرد. چقدر کلیساها را امروز می‌شناسیم که در آنها حتی نام عیسی مسیح عنوان نمی‌شود و اگر هم نام او عنوان شود فقط به طور ظاهری و به شیوه نمایشی است. به عبارت دیگر خداوندی او رد و تکذیب می‌شود. آنها نمیپذیرند که او خداست. آنها او را واقعا پرستش نمی کنند بلکه فقط با زبان او را عبادت می کنند. آنها درباره تعالیم عیسی مسیح سخن می گویند و اینکه او چقدر عالی است و حتی شاید او را سوپر استار بنامند. اما هرچه که در کتاب مقدس برای ما به عنوان مسیحی گفته و تعیین شده است را تکذیب می کنند و قبول ندارند. امروز یک نوع مسیحیت دروغین را در دنیا مشاهده می کنیم. این یک نوع بت‌پرستی فریبکارانه بود که در آن زمان در سرزمین یهودا مرسوم بود. مردم هنوز انواع تشریفات مذهبی و مراسم را انجام می دادند. هنوز در روزهای شنبه به معبد خدا می رفتند. فکر نمی کنم روزهای دیگر به آنجا می آمدند ولی هر شنبه به معبد می آمدند. اما در واقع مولک را عبادت می کردند و مولک خدای جسم بود. عبادتی جسمانی بود که در آن انواع امور غیر اخلاقی زشت نیز انجام می شد. همانطور که امروز هم افرادی هستند که به کلیسا می روند و به نوعی فعالیت کلیسایی دارند. سرگرم به کلیسا هستند ولی اهمیتی به مسیحیت نمی دهند. آنها حقایق و واقعیت‌های بزرگ ایمان مسیحی را رد و تکذیب می کنند. مشغول به انجام امور غیر اخلاقی و رفتار فاسد و گناه آلود هستند یا هر نوع اعمالی را انجام می دهند که مخالف کلام خدا می باشد. این تصویری از سرزمین یهودا در آن زمان بود و فریبکاری حاکم بر زمانی هم هست که ما امروز در آن زندگی می کنیم. بسیاری از مردم فکر می کنند که اگر در ساختمانی ناقوسی به صدا درآید و در آن ارگ و محلی مخصوص برای گروه کور و سراینده و در سالن آن ساختمان تریبونی برای سخنرانی باشد، آنگاه آن مکان یک کلیسا است. دوست من، باید حقیقت را گفت. ممکن است چنین محلی بدترین مکان در شهر باشد. ممکن است بدتر از هر کازینو و کلوب شبانه یا شرابخانه و یا هر محل فاسد و فاحشه‌خانه باشد. اینها چیزهایی است که فریبنده و گمراه کننده می باشند. چنین وضعیتی در میان ملت یهودا مرسوم شده بود و در آن وانمود کرده و نشان می دادند که خدای زنده و حقیقی را خدمت و عبادت می کنند و در واقع سرگرم به پرستش بت مولک بودند. اینو پرستش ریاکارانه و پر از فریب بدترین نوع بت پرستی است. در صفنیا فصل 1:6 می خوانیم: آنانی را که از پیروی من برگشتند و کسانی را که نزد من نمی آیند و از من راهنمایی نمی خواهند از بین خواهم برد. مردم کاملا از خدا روی برگردانده بودند. دو نوع از مردم عنوان شدند. کسانی که از ایمان بازگشته بودند و کسانی که هرگز نجات نیافته بودند. در صفنیا فصل 1:7 می خوانیم: در حضور خداوند خاموش باش، زیرا روز داوری او فرا رسیده است. خداوند قوم خود را برای کشته شدن آماده می کند. او دشمنان آنها را دعوت کرده تا سرزمین یهودا را غارت کنند. در حضور خداوند خاموش باش. به عبارت دیگر گفته شده است در حضور خدای زنده هستید، سکوت کنید، اعتراض نکنید و سخن نگویید. امروزه انسان‌ها به خدا بسیار کم احترام واقعی می‌گذارند. تصور اینکه خداوند عیسی مسیح و پدر آسمانی، خدای قادر متعال، مانند دوست و رفیقی است که می‌توانیم به طور سطحی و بدون رعایت احترام با او صحبت کنیم، اشتباه می‌باشد. اجازه دهید بگویم که خدای ما خدای قدوس است. اگر ما از فاصله 1 میلیاردی نیز توانایی دیدن او را داشته باشیم، به خاطر شخصیت باشکوه و جلالی که دارد، در حضور او به خاک می‌افتیم. او خدای عظیم، خالق جهان و هستی است و ما فقط مخلوقاتی بسیار ناچیز هستیم. چرا بایستی در حضور خداوند خاموش باشیم؟ چون زیرا روز داوری او فرا رسیده است. این اولین مرتبه ای است که در کتاب صفنیا به روز خداوند اشاره شده است. روز خداوند در اینجا به طور اصلی به عنوان زمان داوری معرفی شده است. اگر می خواهید بدانید که در کجای برنامه خدا برای پایان این دنیا قرار دارد، باید توجه کنید که منظور ایام مصیبت عظیم است که زمان شروع روز خداوند می باشد. امروز من و شما در روز مسیح، یعنی در روز فیض زندگی می کنیم. روز خداوند زمانی آغاز خواهد شد که کلیسا این زمین را ترک کند. سپس خدا برای داوری زمین حرکت و اقدام خواهد نمود. قبل از آن روز که هنوز در آینده خواهد آمد، زمانهایی بودند که شبیه روز خداوند به نظر می رسیدند. وقتی نبوکدنصر آمد و شهر اورشلیم را در نهایت ویران کرده، آن را به آتش کشانید و با خاک یکسان نمود، تمام سرزمین را به صورت ویرانه‌ای بر جا گذاشت و ترک کرد. اگر حتی امروز به آن سرزمین بروید، از تعداد کم درختان در آنجا تعجب می‌کنید. می‌دانم که در طول سال‌ها برنامه‌های درختکاری توسط دولت طرح‌ریزی شده است، ولی هنوز نیز تپه‌های زیادی را می‌توان مشاهده نمود که درختی در آنها یافت نمی‌شود. زمانی این سرزمین و تپه‌های آن پر از انواع درختان و تاکستان بود. به سرزمین شیر و عسل معروف شده بود، ولی امروز چنین نیست. هنوز شواهد زیادی از آنچه دشمن در آن سرزمین انجام داد آشکار است. پس از بابلیان که به رهبری نبوکدنصر به آنجا حمله کردند، امپراتوری مادها و پارسها آمدند و بعد از آن اسکندر کبیر و در نهایت رومیان آن سرزمین را در اختیار خود گرفتند. دشمنان یکی پس از دیگری به آنجا حمله نمودند. در نتیجه درختان کمی در آن سرزمین یافت می شدند و امروز هنوز قسمتهای زیادی از آن ویران و بی‌حاصل است. خدا به طور آشکار اعلام کرده بود که او قصد انجام این کار را دارد و آن را نیز انجام داد. شواهد کارهای خدا هنوز در آنجا دیده می شوند. آن داوری خدا برای مردم روز خداوند محسوب می شد، ولی به طور کامل انجام یافتن این نبوت ها در ارتباط با سخنان خدا درباره روز خداوند نمی باشد. سفنیا به طور آشکار اعلام می کند که روز خداوند روزی است که هنوز در آینده است و خواهد آمد، وقتی که عیسی مسیح برگردد و پادشاهی خیش را بر روی زمین برقرار سازد. سفنیا با طنزی تلخ می گوید خداوند قوم خود را برای کشته شدن آماده می کند. او دشمنان آنان را دعوت نموده تا سرزمین یهودا را غارت کنند. آنچه در اینجا گفته شده نشان دهنده این است که داوری خدا بر علیه این ملت و سرزمین می آید. در سفنیا فصل 1 آیه 8 می خوانیم خداوند می فرماید در آن روز داوری رهبران و رؤسای یهودا و تمام کسانی را که از رسوم بت پرستان پیروی می کنند مجازات خواهم نمود. نکته مورد نظر در اینجا این است که رهبران حاکم از خدا دور شدند. تمام آنچه برای بررسی کافی است انجام دهیم این است که به زمانی مراجعه کنید که حزقیال سلطنت می کرد. او آخرین پادشاه قبل از اسارت قوم بود و با توجه به دوم پادشاهان فصل‌های 24 الی 25 می‌بینیم که با چشمان خود شاهد کشته شدن فرزندانش بود و سپس چشمان او را از صدقه درآوردند و کور شد. مطمئناً این یک مجازات سخت بود، ولی به آنها قبلاً از سوی خدا هشدار داده شده بود. این اتفاق برای مردم مانند روز خداوند بود. سفنیا فصل 1 آیه 9 میگوید آری آنانی را که در پرستش خود روش‌های کافرانه را به کار می‌برند و نیز کسانی را که کشتار و غارت می‌کنند تا معابد خدایان خود را پرسازند مجازات خواهم کرد. در اینجا در واقع به تلاش خادمان ثروتمند اشاره شده که با زور به مردم حمله کرده و اموال ایشان را گرفته و به این ترتیب به ثروت اربابان خود می افزودند. آنها کسانی بودند که بر سرزمین و خانه های فقیران مسلط شده و مردم را به اسیری و بندگی مجبور می کردند. آنچه در آن زمان اتفاق می افتاد این بود که طبقه متوسط در جامعه از بین رفته و فاصله طبقاتی شدیدی میان افراد بسیار ثروتمند و بسیار فقیر به وجود آمده بود. امروزه نیز در بعضی از کشورهای دنیا همین اتفاق می افتد. خدا می گوید که این مردم را برای انجام چنین اعمالی داوری می کند. در سفنیا فصل 1 آیه 10 می خوانیم در آن روز صدای ناله و فریاد از دروازه‌های اورشلیم به گوش خواهد رسید و صدای نعره دشمن از تپه‌ها شنیده خواهد شد. در آن روز اشاره آشکار است به روز خداوند، چون به همین شیوه در کتاب‌های دیگر پیامبران نیز در مورد روز خداوند صحبت شده است. در ترجمه دیگری از این آیات که به متن آن در زبان عبرانی نزدیک‌تر است، چنین نوشته شده است: خداوند می‌فرماید در آن روز صدای فریاد از دروازه ماهی در اورشلیم شنیده می‌شود و صدای ناله از قسمت جدید شهر و صدای آشوب از تپه‌ها به گوش می‌رسد. دروازه ماهی امروز به نام دروازه دمشق معروف شده است. این دروازه‌ای بود که از آنجا صید ماهی از دریاچه جلیل و رود اردن به شهر آورده می‌شد. این دروازه در قسمت شمالی شهر اورشلیم قرار داشت. دروازه دمشق امروزه در سطح پایین‌تری از نظر جغرافیایی است. اگر با شهر اورشلیم آشنایی داشته باشید، می‌دانید که در اطراف شهر تپه‌هایی قرار دارند. سفنیا در واقع می‌گوید زمانی که داوری خدا بیاید، از همه جهت‌ها سر و صدا و آشوب مردم به گوش خواهد رسید. در سفنیا فصل 1 آیه 11 می‌خوانیم ای بازاریان اورشلیم از غم و غصه شیون کنید، زیرا تمام تاجران حریص شما نابود خواهند شد. به نظر می‌رسد که در تمام شهر اورشلیم استراب و نگرانی حاکم خواهد شد. بازاریان و تاجران به طور خاص نگران و هراسان خواهند شد. بازار شهر در زندگی معبد قرار داشت و در دره‌ای بود که امروزه در اطراف دیوار معروف به دیوار گله و شکایت قرار دارد. اینجا محلی است که با آنچه در این آیه نوشته شده به خوبی قابل درک است. بازاریان و تاجران حریص در آن روز از وحشت در اضطراب و نگرانی خواهند بود. در صفنیا فصل 1 آیه 12 می‌خوانیم: در آن روز با چراغ در اورشلیم خواهم گشت و کسانی را که با خیال راحت گناه می‌ورزند و گمان می‌کنند که من کاری به کارشان ندارم پیدا کرده مجازات خواهم نمود. در آن روز با چراغ در اورشلیم خواهم گشت. به عبارت دیگر مانند این است که فردی چراغی در دست گرفته و در تاریکی به دنبال فرد دیگری که خود را پنهان کرده است بگردد. خدا در واقع میگوید قصد دارم شهر اورشلیم را به طور کامل جستجو کنم و نور را بر همه شرارتها و گناهان بتابانم تا آشکار و نمایان شوند. کسانی را که با خیال راحت گناه می‌ورزند مجازات خواهم نمود. در اینجا از اصطلاحی استفاده شده است. خیال راحت اصطلاحی است که امروزه هم گفته می‌شود. به عبارت دیگر منظور همان راحت باش یا سخت نگیر می‌باشد. این افراد همه چیز را آسان به حساب می‌آوردند و به چیزی اهمیت نمی‌دادند. آنها در یک جامعه مرفه زندگی می‌کردند و نسبت به اطراف خود بی تفاوت بودند. باور نداشتند که آنان نیز داوری و مجازات خواهند شد، همانطوری که امروزه نیز در بسیاری از جوامع دنیا چنین افرادی یافت می شوند که بی توجه و به اصطلاح با خیال راحت زندگی می کنند و به چیزی اهمیت نمی دهند. گمان می کنند که خدا کاری به کارشان ندارد. آنها در واقع می گویند خدا کاری انجام نمی دهد، خدا اهمیتی به این کارها نمی دهد و بی تفاوت است. سؤال حبقوق از خدا این بود: خداوند چرا هیچ کاری بر علیه شرارت انجام نمی دهی؟ خداوند به او گفت من کاری انجام خواهم داد. و وقتی به حبقوق رویایی داده شد و دید که خدا واقعا چه کاری انجام می دهد، نزد خدا التماس کرد و خواهان رحمت برای قومش شد. امروزه افراد زیادی میگویند به خدا کاری ندارم، خدا بدی و خوبی نمی کند. آنها در مورد خدا کاملا خنثا فکر می کنند. البته این نوع تفکر به سمتی هدایت می کند که شخص معتقد می شود که خدا در واقع مرده است. این نوع تفکر در جوامعی رشد می کند که ثروتمند هستند و در رفاه زندگی می کنند و همچنین در جوامعی که آنچنان فقیر و ضعیف می باشند، که در نهایت در هر دو وضعیت به این نتیجه میرسند که خدا مرده است و دیگر نیازی به او ندارند. در نتیجه تصور میکنند که خدا نه خوبی میکند و نه بدی، هیچ کاری انجام نمیدهد و بی تفاوت است. اما این نوع تفکر و جوامع کاملا در اشتباه میباشند و صفنیا این حقیقت را به شیوهی بسیار واضح آشکار میسازد که خدا فعالانه عمل می کند.